that was it.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يقول الكلام في نقاط النقطة الأولى عدم الفرق في البحث بين مبحث الاجزاء و مبحث المرة والتكرار قد يتبعهم ذلك ولكن التحقيق ثبوت الفرق بين مبحث الاجزاء وبين المرة والتكرار وتبعية الغزاء للأداء لأن الاجزاء يكون مسبب البحث في سقوط التكليف وهناك في ثبوت التكليف وإثباته بدلالة الأمر المراد النقطة الثانية أن المراد من الاقتضاء في قولهم هل الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء أم لا أو هل الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أم لا الاقتضاء ها هنا ليست يعني بمعنى العلية والتأثير بل إما هو بمعنى حكم العقل أو دلالة الخطاب اللفظي وأيضا النقطة الثالثة أن المراد على وجهه يعني كون المعمول به بتمام قيوده وشرائطه وما يعتبر به وهذا القيد لا احتياج إليه بل يكفي ويغني عنه نفس المعمور به هل الاتيان هل الاتيان بالمعمور به المعمور به لا يكون معمورا به إلا إذا حصل فيه جميع ما يعتبر فيه ثم يقع الكلام في تبديل الامتثال بالامتثال تفسير كلام إنك فرق بين اجزاء و بين مر و تكرار واضحه چون در اونجا کلام این است که آیا صیغه امر دلالت بر تکرار دارد تا اثبات تکلیف بشه ثانیاً بعد اتیان اول بعد امتثال اول وجوب امتثال دوم رو وجوب اون اتیان دوم رو میتوند امر اثبات بکند به دلالت بکند یا خیر ولی در اینجا صحبت سر این است که آیا امر دلالت بر سقوط تکلیف و کفایتش از اعاده و قضا یعنی دلالت بر عدم وجوب اعاده و قضا دلالت بر سقوط امر به امتثال اول این سقوط تکلیف هست سقوط امر هست اونجا که تکلیف هست اثبات امر هست تبعیت القضا للاداء همینطور اونجا کلام این است که آیا اون امر اولی که به ادا تعلق گرفته آیا او میتوند که دلالت بکند وجوب قضا رو بالالتزام فی خارج الوقت اینه اونجا هم کلام در ثبوت قضا هست اما اینجا باز کلام در سقوط هست لذا این دو با هم فرق اساسی دارن روشن هست و تشابهش به این است که اینجا وقتی که اگر گفتیم دلالت بر اجزا می کند یعنی که انه اون قضا و اعاده خب واجب می شد اگر چنانچه این اجزا ثابت نبوده باشد مثلا یا اینکه تعبد به امر ثانیاً ثابت می شد اگر این اجزا نباشه ولی خب این در فرد عدم سقوط اجزاست خود اجزا سقوط رو می طلبه تشابهش همین است که اینجا هم صحبت سر از وجوب قضا هست، وجوب عاده هست، وجوب تعبد به همسانیان هست، لکن این در فرض عدم دلالت بر اجزا هست.
فرض که از قاعده تکرار باشه در بحث اجزا اون دومی اصلا مجزی نیست.
یعنی اونجا میگن اگر کسی قائل به تکرار بشه، وجوب تکرار فرض بر عدم اجزاست. عدم وجوب تکرار فرض بر اجزاست. خب از این دو تا یه بحث میشه. کنه. توجه فرمودی؟ این حرف درست نیست. به همین بیانی که عرض کردم جواب این شبهه داده میشد. عرض میکنم که نقطه دوم این که مراد از اقتضا عبارت است از همون دلالت لفظ امر بالالتزام یا حکم عقل، یعنی این عقل حکم میکند که الالتزام بالمأمور به یقتضی، یعنی یحکم العقل به کفایت الاتیان بالمأمور به علی وجهی عن الاعادت و القضا و تعبد بالعمد ثانیا. پس الاتیان بالمأمور به یقتضی یعنی چی؟ یعنی هل یکون فی حکم العقل موجبا للاجزاء ام لا، یعنی هل یحکم العقل فی مورد اتیان المأمور به علی وجهی و عدم وجوب العادت بالقضاء و تعبد بالامر ثانیا املا. پس الاتیان بالمأمور به که خودش دلالت ندارد، اون وقت علیت هم ندارد برای کفایت، مگر اینکه به یک معنا باشد. اون یک معنا این است که چون خود این اتیان بالمأمور به محصل غرض هست، مراد آخوندم همینه که اتیان بالمأمور به چون محصل غرض هست و تحصیل غرض هم موجب سقوط چی میشه آقا؟ امر میشد دیگه. خب اصول غرض موجب سقوط امن میشد و علت العلت علتون، وقتی که این به اصطلاح اتیان به مأمور به علی وجهی علت شد برای حصول غرض و حصول غرض هم علت شد برای سقوط امر، ف اتیان به مأمور به علت میشد برای سقوط امر که این سقوط امرم موجب اجزا هست از باب علت العلت علتون، ولو به واسطه اتیان مأمور به علی وجهی علت میشد برای اجزا و کفایت به این معنا باشه. ولیکن این اشکالش این است که معنای اقتضا این نیست که این علت است برای او، معنای اقتضا این است که آیا عقل چنین حکمی رو دارد یا ندارد. توجه فرمودید؟ یا این که لفظ امر صيغه امر به دلالت التزامی دلالت دارد، مخصوصا بنان علی اینکه این از مباحث امر باشد و تعیین ظهور امر باشد، مرجع این کلام به تعیین ظهور امر و مدلول امر باشد، اینجا قطعا مقصود از اقتضا دلالت التزامی است. الامر بشه حل یقتضی، یعنی حل یدل به التزام. اتیان هم همینطور، اتیان هم یقتضی، یعنی آیا فی نظر العقل حل الاتیان یوجب سقوط المأمور به، هل یوجب الاتیان فی نظر العقل، یعنی آیا عقل چه این حکمی رو دارد که به اتیان اجزا حاصل میشد، کفایت حاصل میشد؟ توجه فرمودید؟ و باز برمیگردد به حکم عقل. اینکه این علت باشد، نه، این علت اینجا مقصود از اقتضا نیست، ولی اینکه فی نفسه یک ادیتی به همون بیانی که عرض کردم دارد، اما مراد از به اصطلاح اقتضا این علیت نیست که این علت باشد برای کفایت، چون تا حکم عقل نیاد این اقتضا ثابت نمیشد. اقتضا یا به حکم عقل یا به دلالت چی آقا؟ لفظ التزام هست. نکته دیگه این که علی وجهی غیر لازمی نیست در اینجا، نبود و بودش سوا هست، بلکه بودش یک قید اضافه هست، برای اینکه الاتیان بالمأمور به، وقتی که گفتید مأمور به، کی مأمور به میشد؟ اون زمانی که تمام شرایط خودش رو دارا باشد دیگه، کامل باشد. توجه فرمودید؟ در این صورت است که مأمور به میشد. پس بنابر این اینجا قید علی وجهی دیگه لزومی ندارد، چون علی وجهی معناش چیه؟ اینطور تفسیر کردن، علی وجهی یعنی به تمام قیودی و شروطی و رفع موانعی، یعنی به ما یعتبر فی. خب ما یعتبر فی از خود مأمور به هم چی آقا؟ فهمیده میشد. اگر ما یعتبر فی حاصل نشد، اصلا مأمور به مأمور به نمیشد. لذا این قید ضرورتی ندارد.
نمیشه گفت این قید رو آوردن مثل اینکه امیار هم داخل
نه او از محل کلام خارج میشد ام، چون ام را اگه بیارد که مجزی نیست که، پس اجزا موضوعش فقط صلات تامه صحیح هست، مفروض کلامه، اون از محل کلام چی هست آقا؟ خارجه. بله. نکته دیگه این که یک نکته شیخ انصاری گفته، گفته تعبد به ام ثانیاً اصلا از مسب بحث اجزا چی هست آقا؟ خارجه، چه در امر واقعی باشه، چه امر ظاهری باشه، چه امر استراری. چرا؟ چون در هر یک از اینها امر به طبیعی تعلق میگیره، طبیعی مأمور به. اون وقت تحقق طبیعی به چی است آقا؟ به وجود اهل افراده. خب طبعا همون اولین فردی که تحقق پیدا کرد، مأمور به تحقق پیدا کرده، امرن چی آقا؟ امتثال شده. پس بنابراین تعبد ثانی واضح است که این به اصطلاح امر دلالتی بر این ندارد، امر تعلق به طبیعی گرفته. تحقق طبیعی هم چیه؟ الحق و ان وجود طبیعی فی ضمن افرادهی. خب اون اولین فردی که تحقق پیدا کرده، این طبیعی تحقق پیدا بکند و امر امتثال خواهد شد. این واضحه، این مطلب کسی این رو شک نمی کند که بیاد در این بحث بکند که آیا هل الامر به شی هل یقتضی تعبد بهی ثانیاً؟ الامر به شی، حالا امر واقعی باشد، ظاهری باشد، استراری باشد، واضح است که این دلالت بر تعبد به ثانیاً چی آقا؟ نمی کند. به همین تقریب آدرس هم دادیم، مراجعه بفرمایید. اون وقت کلام در تبدیل امتثال واقع می شد. مرحوم صاحب کفایه گفته تبدیل امتثال در فرضی جایزه و در فرضی نیست. تفصیل داد، اون فرضی که جایز نیست اونجاییست که به امتثال اول تمام غرض از آمر و امر حاصل بشد، اونجا قطعا تبدیل امتثال جایز نیست، به خاطر اینکه خب تمام غرض مولا با اون امر امتثال اول حاصل شده، دیگه دومی امری ندارد. چطور میخواد امتثال تو امر نداشته باشد؟ امتثال فرض ندارد. مشروعیت و معقولیت امتثال متفرع بر وجود امره. وقتی که تمام غرض به امتثال اول حاصل شد، اون امر چی میشه؟ ساقط میشه. خب امتثال دوم امر ندارد. اما اونجایی که تمام غرض حاصل نشد، یا اصلا حاصل نشد، یا بعضا حاصل نشد، حالا که بعضا حاصل نشد، اون مقداری که حاصل نشده یا لازم و تدارک باشد، مثل این که شرب کرده مولا گفت جینی به ماین، اما شربش رفع عطش نکرده، این بعضی که حاصل نشد اون چیه؟ رفع عطشه، اون لازم و تدارک اینجا. یا اونجایی که نه، اون بعضی که حاصل نشد لازم و تدارک چی آقا؟ نباشه. پس فرض سه تا شد. اونجایی که ایشون تبدیل امتثال رو جایز میداند، اول کجاست؟ اونجایی که اصلا غرض مولا حاصل نشده، مثل اینکه گفت جینی به ما این آب آورده ولی که نخورده مولا، غرض از حاصل نشده. دوم اونجاییست که غرض حاصل شد، آب خورده اما رفع عطش نکرده، اونی که حاصل نشد رفع عطش است که لازم و تدارک اینجا. سوم اونجایی کجاست؟ اونجایی که اون بعضی حاصل نشده لازم و تدارک نیست، راجح و تدارکه. به مجرد اینکه چون راجح و تدارک هست، امتثال در اینجا معقول است، کما اینکه اونجایی که اصلا حاصل نشده و بعضی لازم و تدارک حاصل نشده، قطعا امتثال چی هست؟ معقوله. اینجایی که راجح هست معقوله به خاطر رجحانش، اون دوجا که اصلا لزوم دارد لازمه، پس در هر صورت تبدیل امتثال میشد. امام بهشون اشکال کرده، گفته اینی که شما میگید تعبیری که ازش میکنید درست نیست، مطلب درسته، اما تعبیری که با مطلب شما سازگاری دارد تبدیل و مصداقه، تبدیل امتثال نیست. تبدیل امتثال کجا هست؟ اونجاییست که اولا امتثال حاصل شده. شما میگید تبدیل الامتثال، یعنی امتثال حصل ثم بدله المکلف الى امتثال آخر. اون کی هست که امتثال حاصل میشه؟ خب اونجاییست که امر رو تماما و کاملا انجام بده، لکن بعد از اینکه انجام داده ورد امر آخر، اون وقت به این شما این امتثال رو تبدیل میکنید به یه امتثال دیگر، به همون شیء، به همون نفس، همون مأمور به امر دومی وارد شده باشد. یا اینکه قائل بشید که امر مقتضی تکراره، حالا در یک جایی به قرینه ثابت بشد که اونجا مثلا مقتضی تکرار هست، خب اونجا معناش این است که امتثال اولی که کردی دوباره امتثال بکن، که این تقریبا اشبه به تجدید الامتثاله نه تبدیل الامتثال. توجه فرمودید؟ الا ای حالن ایشون میگه تبدیل امتثال اینجاست، اونجایی که شما میگید که غرض تماما حاصل نشد یا بعضا لازم التدارک او راجح التدارک، اونجا از قبیل در واقع تبدیل مصداق، یعنی امتثال حاصل شد اما این امتثال تمام غرض رو حاصل نکرده. مثلا یا اینکه بفرمایید که یه امتثالی رو عقد کرده اما این امتثال اصلا غرض مولا رو حاصل نکرده، و امتثال باید مثلا تبدیل بشه. اینجا در حقیقت در فرض اول امتثال حاصل نشد، چون وقتی که غرض اصلا حاصل نشد امتثال حاصل میشه؟ نمیشه دیگه. وقتی که غرض مولا به هیچ وجه حاصل نشد، این غلط است که ما صدق اون معتیبه اول اسمشو بذاریم امتثال. بعد یک مصداقی را آورده، یک مصداق هست، چون مصداق بودنش این است که عرفش بگه صلات مثلا، مخصوصا بناعن الالعام، توجه فرمودید؟ ولی بعدی که این امتثال نیست، یه مصداق را آورده که مصداق امتثال نبوده، مصداق دوم بیارد که تا مصداق امتثال چی آقا؟ بشه، تا غرض را حاصل بکند. پس تبدیل المصداق شده. تبدیل امتثال اونجاییست که اون اولی امتثال باشد بعدن به امر دوم امتثال دوم انجام بده. اینجایی که اولی اصلا مصداق امتثال نیست به خاطر اینکه فرض این است که اصلا تحصیل غرض نکرده، این اولی امتثال چی آقا؟ نیست. عرض ما این است که نه فرمایش آخوند درسته و نه فرمایش امام، بر هر دو اشکال وارد هست. چرا اشکال وارده؟ اشکال اولی که وارد هست اینه که اولا این تبدیل به مصداقی که شما میگید در جاییست که به تصویر شما و فرض شما اونجاییست که غرض مولا اصلا حاصل نشده، در اینجا فقط در واجبات عقلی قابل تصور هست که غرض مولا قابل تصور نباشد، قابل تحقق نباشد. چرا؟ برای اینکه غرض از امر رو، غرض از ایجاب رو اینجا قابل احراز میدونیم. وقتی که واجب واجب عقلی باشد، عقل ملاک وجوب رو چی آقا؟ بفرمایی؟ تشخیص میدن، چون ملاک وجوب رو و امر رو فهمیده حکم میکند و به تبع شرع هم چی کار میکنه آقا؟ حکم میکنه. ما حکم به العقل حکم به الشرع. در کجاست که ما میتوانیم بفهمیم غرض مولا حاصل نشده از امر؟ در واجبات عقلیه. چرا؟ چون غرض از این امر، ملاک قطعی این امر، علت اصلی این امر برای عقل چی است آقا؟ روشنه. مثلا حالا فرض بکنید، ولی اینکه امام این رو گفته بقیه همه فقها بلا استثناء باش مخالفت کردن در مسئله ربا، ایشون میگه ملاک اصلیه، غرض اصلی تحریم ربا فقط ظلمه، لذا با حیله اون ظلم محقق حیله مشروع نیست. حالا فرض میکنیم بنابر صحت کلامشون میذاریم که در مورد ربا اون غرض اصلی از تشریع تحریم ربا چی باشه آقا؟ عدم ظلمه، جلوگیری از ظلم به اون ربا دهنده بشه. خب حالا در حیل ربا این غرض حاصل چی آقا؟ نشده. اون وقت این تکلیف به جای خودش چی است آقا؟ باقیه. اینجا کجاست؟ اینجاییست که ما مطلب رو خوب التفات بکنیم، کجا هست که ما غرض رو میتونیم تشخیص بدیم؟ یا باید عقلی باشه یا مثل این مثال علت منسوسه باشه، چون امام اینجا علت منسوسه گرفتن. فقط در جاییست که یا واجب واجب عقلی باشد یا اگر شرعی شد علت منسوسه داشته باشد یا تنقیه ملاک قطعی. علت منسوسه که در نص ذکر میشد علت به عنوان موضوع و حکم، اما تنقیه ملاک قطعی این است که عقلا و متفاهم و عرفی که مخاطب این خطاب هستند هیچ احتمال خصوصیت در این مورد مذکور متعلق خطاب چی آقا نمیدن، بلکه ملاک رو به ضرورت قطعی عقل یک چیز دیگری میبینم. در این جاها میتونیم بگیم غرض حاصل نشده، در جایی که علت منسوسه باشه، ملاک قطعی باشد، یا اینکه واجب واجب چی باشه آقا؟ عقلی باشد. اما در غیر این مورد که تمام واجبات توقیفیه و عبادیه که اکثر جل عبادات و واجبات ما هستن، در اینجا اصلا اون غرض قابل درک نیست، یعنی اونجا اصلا قابل فهم نیست. بله
احکام شک و احکام احتیاط چی؟
اونا هیچ کدوم اینا ملاک قابل چیز نیست، فقط تابع نص هستیم و موضوع حکم. عرض بکنم که در اینجا هاست که فقط ما میتونیم اون ملاک رو تشخیص بدیم. حالا اگر در جایی نتونیم ملاک رو تشخیص بدیم، باز این حرف راه دارد که بگیم که غرض مولا حاصل نشده. آقا تمام نماز، واجبات نماز، شکیات نماز، احکام نماز، روزه، حج و و و و تمام واجبات توقیفی، هیچ کدوم از اونها نه علت منسوسه دارد و نه ملاک قطعیش معلومه هست. چطور شما میگید که غرض ما اصلا درک ارائه نکنیم؟ آقا ایشون قیاس کرده، علت اصلی اشکالشون این است که ایشون این رو مقایسه کرده با چی؟ با مولای عرفی، که مولای عرفی گفته آب بیا، بعد رفعتش نشده. اصلا همونجا هم ما اشکال میکنیم به این که آقا در اونجا شما فرض در جای بردید که موضوع هم در حقیقت رفعتشه. غرض رو از اول میدونیستیم، ما موضوع هم رو میدونیم، ملاک اصلی رو میدونیم، اونجا رفعتش، چون رفعتش نشده خب غرض حاصل نشده. اما در واجبات توقیفی هم میتونیم بفهمیم؟ خیر، نمیتونیم درک بکنیم. و اشکال دوم این است که آقا اساساً این غرضی که شما میگید از دو حال خارج نیست، یا این غرض غرض تشریعه که غرض تشریع اصلاً و ابدا امتثال سقوطاً و ثبوتاً دار مدار او نیست. غرض تشریع همون حکمت داعیه الی الجعل، همون مصالح و مفاسدی است که گفتن که طبیعت الاحکام للمفاسد والمفاسد. این مصالح مفاسد کی با تشخیص بده؟ فقط شارع، او میدونه. لا یعلم الا هو، فقط او میدونه. اگر غرض غرض مخصوص شما از غرض غرض مولا غرض تشریع در جعل حکم باشد، اینا همون مصالح و مفاسد واقعی است که داعی شده است که شارع مقدس این احکام رو چیکار بکنه آقا؟ جعل بکند. اصلا در دائره و محدوده و مرتبه فهم مکلف نیست، اصلا مکلف نمیتوند بفهمد اون چیه، اصلا تو مدار اون نشده، پس اون هیچی. اگر مقصود شما اون نیست، غرض مولا، پس غرض مولا چیه؟ غرض مولا اونیست که از خطاب فهمیده، و اگر از خطاب فهمیده بشه، غرض لیس الا تطبیق المعمور به، معذرت میخوام، تطبیق المعتیه به علی المعمور به، یعنی فعل خودش رو مکلف تطبیق بده به معمور به، به تمام ما یعتبر فی، که همین که تعبیر کردن الاتیان بالمعمور به علی وجهه، این اگر باشد مقصود شما غرض اینه، این رو دیگه هرگز شما نمیتونید بگید که مکلف این رو انجام داد ولی غرض حاصل
نشد.
اصلا تفکیک نیست بین تطبیق معتیه به علی المعمور به و بین تحصیل غرض، یکی میشد اصلا. بنابراین این غرضی که شما میگید یکی از این دو هست، یا غرض تشریعه که اصلا امتثال دارمدار اونیست، ولذا ما معمور رو امتثال بکنیم. حالا یه نفر میگه آقا شما غرض مولا حاصل نه، غرض چیه؟ میگه اون حکمتی رو که اون مصلحتی که خدا تو از کجا میدونی؟ میگه علم ایغوف داری، مصلحت چیه؟ نمیشد این رو اعراض کرد. فلذا این اشکال وارد هست، اشکال دوم. و ثالثاً ای که امام فرمود که تایید کرد صاحب کفایه رو به اینکه بله مصداق، اگه مقصود تبدیل مصداق باشه درسته. چرا؟ به خاطر اینکه عقل حکم میکنه، امام در توجیه کلام صاحب کفایه حکم میکنه به اینکه اگر این غرض لازم و تحصیل بود، خب وقتی که حاصل نشد امتثال حاصل نمیشه. عقل حکم میکند به عدم حصول امتثال اون جایی که غرض لازم و تحصیل بود، ولو اینکه مولا هم به اون به اصطلاح امری نداشته باشد، معذالک عقلن، ایشون کلامش اینه، ولو اینکه امری نداشته باشد معذالک عقلن تحصیل اون غرض لازمه، تبدیل امتثال لازمه، عقلن معقوله. سوال این است که چطور ممکن است که اینجا شعار امر نداشته باشد و عقل تحصیل غرض رو تشخیص بدهد و حکم بکند به لزوم تحصیلش؟ آیا این امر مولا با این تشخیص عقل این غرض رو و حکمش به لزوم تحصیل غرض، این دوتا با هم قابل انفکاک هست؟ مگر شما نمیگید ما حکم به عقل حکم به شر؟ اونجایی که عقل غرض رو تشخیص داد و حکم کرد به لزوم تحصیل غرض، یعنی چی؟ یعنی مستقل است به حکم به لزوم اتیان اون. اینجا شر دیگه حکم ندارد؟ ما شک نداریم که اینجا شر حکم دارد. اصلا نمیتوانید حتی یک موردم تصور بکنید که عقل غرض رو تشخیص بده، حکم بکند به لزوم تحصیل غرض و شارع اونجا حکم چی آقا؟ این همون امر شارع هست. شما تصریح کردیشون نگه ولو لم یعمر به اشاره، حالا مخصوصا این که مقصودشون امر لفظی باشه که امر لفظی درش نباشد. خلاصت و کرام این است که اشکال اساسی این است که عقل اینجا اصلا راهی ندارد برای تشخیص اون غرض. اگر مقصود شما از غرض غرض تشریع باشد، غرض در جعل باشد، اون مسائل و مفاسدی است که شارع رو بر اون داشت که تشریع بکند احکام رو، فقط او میداند، غیر از او کسی نمیداند، مگر اینکه در یک خطابی بیاد تمسیسی به علت بکند. مثل چی بگه؟ بگه الخمر حرام و کل مسکرن حرام، الخمر حرام لانه مسکر، چون اینجوری که بنده میگم به همین نفع در صحیح زرار اومده، الخمر حرام لانه مسکرن و کل مسکرن حرام، که حتی اگر این کل مسکرن حرامم نبود، صاحب شرایع بگد این از قبیل منصوص الاله نیست، بده نیست. حتی اگر حرم الله تعالی لعلت کذا و کذا، اونم از قبیل منصوص الاله نمیدونن، میگن به خاطر تلایت برای موضوعی واقع شدن ندارد. اگر شما از خطاب تونستید از تعلیل به گونه‌ای بفهمید که اون علت موضوع حکم واقع بشد، اون میشه چی آقا؟ منصوص الاله. الا ای حالن بحث مفصل در جای خودش، غرض این است که باید یا تنقیه ملاک قطعی باشد یا اون مرحوم عراقی. بعد یک نکته دیگه این است که آقا در این اعاده فرادا و اعاده نماز به جماعت بعد قیامی به فرادا، کسی که فرادا خونده جماعت برپا شده، مخصوصا در مورد امام میگن، فقها فتوا میدن، برای معموم اختلاف مشهور است که جایز نیست، اما برای امام میگن جایزه، جایی نماز خونده جماعت یا فرادا جماعت برپا شده، برایش جایزه که دوباره اقامه چیکار بکنه آقا؟ جماعت بکنه. خب این در مورد معموم هم میگن این رو، اینجا اختلافه، حالا باید اون نصر دید. در جایی که یجوز و اقامت و صلات جماعتن بعد قیام هیچی آقا؟ فرادا، حالا در مورد امام، اینجا آیا از قبیل تبدیل امتثاله؟ جواب این است که یک کلمه خیر. مثال زدن مرحوم نائینی، دیگران، اکثر اینا مثال زدن به این درست نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا که خدای تعالی مرمود یختار و احبه هما الی، اونی که نزد خدا محبوب تر از جماعت یا فراد اختیار میکند، اینجا صحبت قبولی هست، مرتبه مسئله قبوله، بله همه شک ندارن که به اون فرادا امتثال چی شد آقا؟ حاصل شده، بله واجب بود دوباره بخونن، امتثال حاصل شد. خواهی دومی چیه؟ دومی امتثال همون امره؟ خیر، دومی امره جدا دارد، امره به جماعت خودش یه امره، متعلقش هم جداست، امره به صلات فرادا هم امره متعلقه چی هست آقا؟ دو امرند و دو متعلق، ولو این که خود اون مأمور به یکیست، اما اون لون و عنوانی که دارد جماعت، این امر دوم فقط به خاطر این جماعت بودنش به عنوان جماعت تعریف، این خصوصیت. لذا از مصب به کلام ما چی است آقا؟ خارج هست. یعتل کلام انشاءالله. هفته بعد فردا هم بحث هست در قواعد فقهیه، والحمدلله هفته بعد هم که همون نیمده، والحمدلله رب العالمین هفته بعد که قطعا هست.
امتصال امکان نداره.
بله
امتصال پیش نمیاد، جایی که امتصال شد دیگه بعد امتصال معنا نداره، این تکلیف برداشته شد دیگه، لازم نیست شما این کار انجام بشه.
آره همون رو اگه عم بکنه دیگه دوباره بیاد چی میشه؟
بعد یه قرض دیگه باشه، بس اون یه چیز دیگه.
نه همون رو به عین همون رو دیگه دوباره بیاد تکرار بشه.
آقا این نماز احتیاطی رو
تکرار بکن چی میشه؟